ساعت 16 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. ایران اعلام کرد که غلظت غنی‌سازی اورانیوم را افزایش می‌دهد. رئیس جمهوری فرانسه کاهش تعهدات برجامی ایران را محکوم کرد. ظریف میگوید کاهش تعهدات برجامی ایران چاره‌جویانه بوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی صبح روز یک شنبه در مورد دومین گام کاهش تعهدات برجامی ایران اعلام کردند که تهران میزان غنی‌سازی اورانیوم خود را از غلظت 3.67% فراتر خواهد برد. علی ربیعی سخنگوی دولت با اعلام این خبر در یک کنفرانس مشترک با عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه و بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت که میزان غنی‌سازی از این پس بر مبنای نیاز ایران خواهد بود. بهروز کمالوندی سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران نیز گفت
تا چند ساعت دیگه هم کارهای فنی به اتمام میرسه و فرایند غنی‌سازی بالای 3.67% شروع میشه. پیشبینی ما این استش که فردا اول صبح وقتی که آژانس نمونه گیری میکنه ما از 3.67% فراتر رفتیم.
عباس عراقچی هم گفت که روند کاهش تعهدات ادامه خواهد داشت و یک فرصت 60 روزه دیگر داده میشود.
روند کاهش تعهدات جمهوری اسلامی ایران حرکتی هست دقیقاً در راستای حفظ برجام، نه برای از بین بردن برجام. ممکنه که این روند نهایتاً به خاتمه حضور ما در برجام منتهی بشه اگر که بقیه مشارکت کنندگان در برجام نهایتاً نتونن تعهدات خودشون رو عملی بکنن.
آقای عراقچی گفت که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در نامه‌ای به فدریکا موگرینی مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا جزئیات تصمیم ایران را ابلاغ کرده است. ایران در 18 اردیبهشت و در سالگرد خروج آمریکا از برجام اعلام کرده بود که برخی از تعهدات برجامیش را کاهش خواهد داد. امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه تصمیم ایران برای افزایش غلظت غنی‌سازی اورانیوم را محکوم کرد. یک مقام رسمی دفتر ریاست جمهوری فرانسه روز یکشنبه به خبرگزاری رویترز گفت که آقای مکرون این گام را نقض توافق اتمی دانسته است. امانوئل مکرون روز شنبه در تماس تلفنی با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در مورد پیامدهای کاهش اجرایی تعهدات برجام به او هشدار داده بود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که گام دوم کاهش تعهدات برجامی تهران بر مبنای بند 36 این توافقنامه برداشته شده است. آقای ظریف در دو توییت نوشت که این اقدامات به گفته او چاره جویانه برای حفظ منافع ایران در قبال به گفته او تروریسم اقتصادی آمریکا برداشته شده است. او افزود که این گام ها تنها در صورتی برگشت پذیر خواهند بود که سه کشور اروپایی طرف برجام به تعهداتشان عمل کنند. تا کنون فرانسه کاهش تعهدات ایران را نقض برجام دانسته است. و وزیر انرژی اسرائیل افزایش سطح غنی‌سازی اورانیوم ایران از غلظت 3.67% را گامی متوسط خواند، اما هشدار داد که تهران با این اقدام گذشتن از خط قرمز را آغاز کرده است. به گزارش رویترز، یووال استینتیتس که عضو کابینه امنیتی دولت بنیامین نتانیاهو است روز یکشنبه گفت که اقدام ایران بدان معناست که این کشور حرکتش را برای گذر از خطوط قرمز توافق شده آغاز کرده است. او افزود این حرکتی ساده نیست و به سمت ساخت سلاح هسته‌ای پیش می‌رود. ایران هر گونه قصد برای ساخت سلاح هسته‌ای را رد می‌کند. اما بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، تورم نقطه به نقطه مواد غذایی در فروردین 98 به رکورد 85% رسید و میزان تورم اجاره بها هم 9 ماه است که بالای 20% باقی مانده. آقای جمشید اسدی استاد اقتصاد در فرانسه الان پشت خط تلفن همراه ما هستند تا این موضوع رو با هم بررسی کنیم. سلام آقای اسدی، ببینید حتما میدونید که ملموس‌ترین آمار در زندگی مردم شاخص‌های تورمی به ویژه در کالاهای اساسی، کالاهای اساسی و ضروری عموم مردم هم شامل مواد غذایی و هزینه‌های تأمین مسکن یعنی همون اجاره است که بر اساس آمارها بیش از 50% درآمد خانوارهای ایرانی صرف تأمین مواد غذایی و پرداخت اجاره بها میشه. الان این وضعیتی که پیش اومده و این آمار جدید منتشر شده که به رکورد 85% رسیده تورم نقطه به نقطه، فکر میکنید نتیجه در واقع چه شاخصهایی است و چه آینده‌ای رو میشه در افق کوتاه مدت لااقل پیش بینی کرد؟
با درود بر شما و شنوندگان عزیز، پرسش شما دو قسمت دارد، به هر دو بپردازیم. نخست اینکه این چه معنی داره. معنی این است که شرایط اقتصادی بسیار دشوار است و چون دولت نمیتواند واردات به اندازه کافی داشته باشد برای مواد غذایی یا خود مواد غذایی و به طور کلی یا موادی که برای تهیه مواد غذایی لازم است، این است که عرضه کمتر شده است از تقاضا و باعث افزایش قیمت شده. این آیا قسمت دوم صحبت شما این است که به کجا دارد می رود؟ شرایط از این به مراتب بدتر خواهد شد. ببینید عمده این شرایط صورت گرفته برای اینکه برای شنوندگان روشن بشه. دولت به ویژه برای مواد غذایی یک یارانه میده، یعنی از بودجه خودش به تولید کننده یا وارد کننده پول میده، میگه تو به قیمت تمام شده نفروش، ارزونتر بفروش که مردم بتونن بخرن، با این درآمد کمی دارن که خیلی هاشون هم تازه بیکارن. خب برای اینکه دولت بتواند یارانه بدهد باید از جای درآمد داشته باشه. در شرایطی که صادرات نفت تقریبا بسیار مشکل شده، حتما مشکل شده، و در شرایطی که تولید داخلی هم وجود نداره، دولت از کجا درآمد نفتی بیاره یا مثلا پول از مالیات بگیره؟ آخه مالیات بر حقوق و تولیده، وقتی حقوق و تولید نیست این مالیات از کجا بگیره؟ در نتیجه دولت هم نمیتونه این یارانه ها رو بده. این است که افزایش قیمت به مراتب بیشتر خواهد بود مادامی که این بحران، بحران تحریم ها با آمریکا وجود داره. تازه برداشتم که بشه به یک باره مشکل مردم، مشکل تهیه مواد غذایی مردم و دیگر مواد مثل مسکن و کشاری کردید حل نخواهد شد.
ببینید همونطور که میدونین اکثر قشر متوسط و کم درآمد جامعه مستأجرن. افزایش اجاره بها به معنی افزایش مستقیم فشار بر معیشت این قشر هستش. فکر میکنین با در نظر داشتن روند فعلی شاخصهای اقتصادی چه افقی رو میشه برای این دو قشر تصور کرده، قشر متوسط و همینطور قشر کم درآمد؟
خب شوربختانه این مسئله قشر متوسط مثل قشر کم درآمد شده و آسیب پذیر شده. یعنی افزایش قیمت ها به طوری است که درآمد ها نمیتونه پاسخگوی او باشه. ببینید کسی که حقوق بگیره، حالا غیر از اینکه حقوقشو به وقت نمیدن، بعضی هم که اصلا حقوقشون رو نمیگیرن، حقوق بگیر افزایش حقوقش هرگز به اندازه افزایش 85% مواد غذایی، 82% متر مربع مسکن که در همون گزارش آمار که اشاره کردید بهش آمده است، اینا رو هرگز نمیتونه پاسخگوی اون باشه.
ممنون از آقای جمشید اسدی، من عذر میخوام، دیگه فرصتی نداریم و لطف کردید که با ما همراه بودین. خب رئیس دیوان محاسبات کشور میگوید حدود 57 میلیارد تومان پول ناشی از حقوقهای نامتعارف را به خزانه برگرداندیم. عادل آذر همچنین میگوید دیوان محاسبات نمیتواند نسبت به تخلفات شرکت‌های خودروساز و شرکت‌هایی که زیر نظر بانک‌ها هستند وارد بشود. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
رئیس دیوان محاسبات کشور میگوید علاوه بر پرداخت حقوق‌های نامتعارف، وام‌های نامتعارف با سودهای 0% و یا 1% هم داشتیم. عادل آذر در گفتگو با شبکه یک تلویزیون جمهوری اسلامی میگوید حدود 70 پرونده از دستگاه‌های مختلف بابت حقوق‌های غیرقانونی برای رسیدگی قضایی به دادسرا ارسال کردیم که بر اساس آرای صادره 57 میلیارد تومان به خزانه بازگشت. رئیس دیوان محاسبات کشور با اشاره به اینکه 394 نفر حقوق نامتعارف و غیرقانونی داشتند گفت تعدادی از حقوق بگیران نامتعارف معذور شدند و برخی هم به زندان رفتند.
اختیاراتی که دادن به هیئت مدیره و مجامع هنوز پابرجاست. تو قانون بودجه سال 98 گرچه اومدن و یه سری ضوابط و موارد گذاشتن، ولی تفاسیری که از قانون میشه عمدتاً اجازه این پرداخت‌ها رو میده. این یک. دو، بیشتر این موارد حقوق‌های نامتعارف، نگیم غیر قانونی چون واقعا خیلی هاش قانونیه، بیشتر اینها در شرکت‌های نسل دوم و نسل سومه که عمدتاً قانون گذار این لایه اول میبینه، دستگاه‌های اجرایی رو میبینه که عرض کنم مستقیم از قانون بودجه یا ردیف دارن یا در جداول بودجه‌ای هستن استفاده میکنن و احکام رو برای اونها می‌نویسه. غافل از این که ما شرکت‌هایی داریم که در لایه دوم و سوم هستن، بیشتر این پرداخت‌ها اونجاست و باید رفت قانون نظام پرداخت اونها رو اصلاح کرد.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین گفت در 3 سال اخیر به طور متوسط سالانه حدود 5000 میلیارد تومان برگشت بیت المال به خزانه داریم، زیرا حسابرسان دیوان تشخیص دادند که در محل خود هزینه نشده است. عادل آذر همچنین گفت شرکت هایی که زیر نظر بانک ها هستند و یا شرکت های خودروساز، دیوان محاسبات نمیتواند نظارت کند که باید قانون در این مورد اصلاح شود. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد:
قوانین در ایران چندان تخصصی نیست و کارآمد و متناسب با دنیای امروز و تحولاتی که بعد از انقلاب در ساختارها انجام شده و از اون جهت که مجلس ناتوان است، اقتدار ندارد و همچنین در معرض منافع مقامات بالایی قرار داره، این مجلس نه به لحاظ اینکه مصلحت و منافع ملی رو ملحوظ بداره در قوانین این خصوصیت داره، یا اینکه فرضاً به لحاظ دانش و کارآمدی هم این توانایی نداره، به لحاظ حقیقی هم مشکل داریم. یعنی اقتدار در میان نهادها، حالا نهادهایی که زیر نظر شخص ولی فقیه هستن که اونا حساب کتاب پس نمیدن یا فرضاً پاسخگو نیستن، منتها در مواردی که حتی فرد ممکنه اون نهاد زیر نظر ولی فقیه نباشه، منتها به اقتدار شخصی، به این خصوصیت که خودش وابسته است به بیت رهبری یا اینکه فرضاً نه با نهادهای زینفوز ارتباط داره، از اون جهت هم میتونه مانع اجرای قوانین بشه. یعنی هم مشکل حقوقی و هم مشکل حقیقی دست به دست هم دارن و مانع این میشن که جامعه به سامان بشه.
رئیس دیوان محاسبات کشور در گفتگوی تلویزیونی خود با شبکه یک با بیان اینکه 70% بودجه دولت مربوط به شرکت هاست که در مجلس و دیوان محاسبات به آن پرداخته نمی شود گفت با ورود دیوان محاسبات به حسابرسی از این شرکت ها تخلف هایی در واگذاری ها و سازمان خصوصی سازی مشخص شد. آقای آذر گفت پالایشگاه کرمانشاه، شرکت نیشکر هفت تپه، هپکو عراق، ماشینسازی تبریز، شرکت آلومینیوم المهدی و مجتمع کشت و صنعت مقان جزو بزرگترین تخلفات واگذاری های سازمان خصوصی سازی بوده است.
یعنی یه قیمتی گذاشتیم، هی شروع کردیم به تعدیلش، مثل قیمت کارشناسی شرکت پالایش نفت کرمانشاه 617 میلیارد تومان بوده، اما با تصویب هیئت واگذاری با کاهش 70% شده 199 میلیارد تومان. یعنی 617 میلیارد تومان شده 199. یکی دیگه از موارد بحث عدم رعایت آیین‌نامه اجرایی شیوه قیمت گذاری بنگاز، فرمول داره، روش داره، قیمت در کجا عرض کنم چانه‌زنی باشه، مذاکره باشه، مزایده باشه، با چه قیمتی باشه، و قانون کارشناسان رسمی دادگستری خیلی از جاها نبوده، مثل شرکت آلومینیوم المهدی و طرح هرمزال، مثل که مجتمع کشتنه دامپرای مغان که عنایت دارید یکی از بزرگترین تخلفات اینجا اتفاق افتاده، ارزش واقعی سهام شرکت مذکور بیش از 4000 میلیارد تومان بوده که واگذاری مجتمع کشت‌صنعت دامپروی مغان به ارزش 1850 میلیارد تومان انجام گرفته.
عادل آذر با اشاره به اینکه دیوان محاسبات در حوزه بانک مرکزی و مدیران وزارت صنعت و معدن و جهاد کشاورزی وارد شده گفت در اواخر سال 96 و اوایل سال 97 پرونده‌هایی برای رئیس و برخی معاونان بانک مرکزی تشکیل و به قوه قضایی سریع ارائه شد و در سه نوبت ارزهای داده شده به افراد و اینکه این ارزها به واردات کالا منجر شده یا نه و یا اینکه کالاهای وارداتی با ارز 4200 تومانی با چه قیمتی فروخته شده است بررسی شد. اما به گفته عادل آذر دیوان محاسبات نسبت به بخش خصوصی که ارزهای 4200 تومانی گرفته و همچنین چگونگی هزینه کردن آن نمیتواند وارد شود.
با این گزارش وحید پوراستاد به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16:30 دقیقه.